بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مانیا منصور جلب می کنم.
با سلام. خبرگزاری های ایران می گویند هیئتی از تهران برای دور جدیدی از مذاکرات با مقامات آمریکایی درباره امنیت عراق روز چهارشنبه وارد بغداد شد. خبرگزاری دانشان ایران ایسنا اظهارات رضا امیری مقدم رئیس این هیئت را نقل کرد که گفته است دور چهارم مذاکرات روز پنجشنبه آغاز می شود. این مذاکرات قرار بود ماه گذشته انجام گیرد، اما تهران آن را به تعویق انداخت. مقامات جمهوری اسلامی ایران این تعویق را ناشی از دلایل فنی توصیف کردند و توضیح بیشتری ندادند. هنری پالسون وزیر خزانه داری ایالات متحده بانک‌های ایرانی را به پنهانکاری مالی متهم کرد. وزیر خزانه داری ایالات متحده روز چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی از بانک‌های دولتی ایران برای گسترش تسلیحاتی و دستیابی به سیستم موشکی استفاده کرده و به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران، سازمان ملل از کشورهای جهان می‌خواهد در معاملات خود با نهادهای نظامی و مالی جمهوری اسلامی هوشیاری به خرج دهند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست روز چهارشنبه خود گزارش اخیر مودیکل آژانس را در خصوص برنامه هسته ایران بررسی کرد. بریتانیا، فرانسه و آلمان از پاسخ‌های ایران به سوالات آژانس انتقاد کردند. کشورهای غربی روز چهارشنبه تاکید کردند ایران به جای رد یافته‌های آژانس به پرسش‌هایی درباره تحقیقات جمهوری اسلامی در زمینه نظامی کردن برنامه اتمی‌اش پاسخ دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت ایران دیگر خارج از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هیچ کشوری درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره نخواهد کرد. احمدی نژاد قطعنامه تحریمی اخیر شورای امنیت سازمان ملل را فاقد اعتبار خواند. شورای امنیت سازمان ملل در سومین قطعنامه تحریم ایران که روز دوشنبه تصویب شد به خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مأموریت داد به تماس با مقام‌های جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات ادامه دهد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیت المقدس گفت اسرائیل و فلسطینیان مصمماً مذاکرات صلح را که پس از عملیات تهاجمی اسرائیل در نوار غزه متوقف شد از سرگیرند. وزیر امور خارجه آمریکا زمان مشخصی ارائه نداد، اما گفت هر دو طرف درباره چگونگی از سرگیری مذاکرات با یکدیگر در تماسند. خانم رایس همچنین از حماس خواست پرتاب راکت به اسرائیل را متوقف کند. ناو آمریکایی USS کول که از یک هفته پیش به سواحل لبنان فرستاده شده بود آنجا را ترک کرد و رهسپاره خلیج فارس شد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در قاهره گفته بود که این ناو برای دفاع از منافع آمریکا و متحدانش به سواحل لبنان فرستاده شده است. و دولت آمریکا از هند خواسته است پیش از پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش مقام‌های هندی قرار داده همکاری هسته‌ای با ایالات متحده را به امضا برسانند.
مانیا منصور خلاصه‌ای از خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. کشف و ایجاد منابع جدید انرژی به عنوان مهمترین اولویت آمریکا. گفتگوی در مورد چشم‌انداز آینده اقتصاد جهان. پیروی جوانان ایرانی از دنیای مد. و گزارش های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در واشنگتن کشف و ایجاد منابع جدید انرژی را مهمترین اولویت آمریکا در زمینه امنیت ملی و نیازمندی اقتصادی این کشور خواند. آقای بوش همچنین بر نیاز به گسترش استفاده از انرژی اتمی در کشورهای روبه رشد تاکید کرد. به گزارشی در این زمینه توجه کنید.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در کنفرانسی در واشنگتن که به منظور بررسی راه‌های بازیافت انرژی برگزار شد، بی‌نیازی ایالات متحده به نفت خام وارداتی را یک چالش امنیت ملی برای این کشور توصیف کرد. آقای بوش گفت بعضی کشورهایی که به ما نفت می‌فروشند از ما خوششان نمی‌آید. از دولت‌های مورد حمایت ما هم همینطور. آنها به آزادی آنطور که ما معتقدیم معتقد نیستند و این از نقطه نظر امنیت ملی برای آمریکا و دیگر کشورهایی که برای حاکمیت ملی و اقتصادی خود ارزش قائلند مشکل جدی محسوب می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت آمریکا باید عادتش را تغییر بدهد. ما باید از نفت بی‌نیاز شویم، چرا که وابستگی به انرژی نفت چالش بزرگی برای اقتصاد کشور است. جورج بوش و قانونگذاران آمریکایی گام‌هایی در راستای کاهش میزان مصرف انرژی داخلی از طریق اعمال استانداردهای جهت تولید خودروهای کم مصرف‌تر برداشتند. رئیس جمهوری و پارلمان آمریکا همچنین افزایش بودجه تحقیقاتی در زمینه تولید سوخت‌های طبیعی، هیدروژنی و استفاده از انرژی باد و خورشید را مورد تصویب قرار دادند. آقای بوش در جمع نمایندگان صدها کشوری که برای ارزیابی هزینه و فواید استفاده از انرژی قابل بازیافت در واشنگتن گرد آمده بودند تاکید کرد کشورهای پیشرفته صنعتی موظفند به کشورهای روبه رشد جهت تولید انرژی غیر آلوده و ارزان‌تر از جمله انرژی اتمی کمک کنند. رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد ایالات متحده با ژاپن، بریتانیا، روسیه، فرانسه و چین همکاری هایی را در راستای ایجاد مشارکت جهانی انرژی اتمی آغاز کرده است. جورج بوش روز گذشته عملکرد اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت را به خاطر خودداری از اقدام جهت کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی مورد انتقاد قرار داد. اعضای اوپک در نشست روز چهارشنبه خود از افزایش سقف تولید نفت خام سر باز زدند و اعلام کردند با توجه به احتمال کاهش تقاضا در ربع دوم سال مالی جاری موجودی ذخایر نفت خام کافی به نظر می رسد.
گزارشی بود از اظهارات روز چهارشنبه جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد ضرورت کشف و ایجاد منابع جدید انرژی. به گفته صاحب نظران اقتصاد جهانی در ماه‌های پیش رو شرایط دشواری را تجربه خواهد کرد. این نگرانی عمدتاً زاییده رکود اقتصادی در آمریکا و بالا بودن بهای انرژی است. این در حالی است که روز چهارشنبه اوپک تصمیم گرفت سقف تولید خود را افزایش ندهد. دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان در آمریکا در مورد عواقب بالا بودن بهای انرژی برای اقتصاد جهان به رادیو فردا میگوید
افزایش قیمت نفت باعث میشه که هزینه حمل و نقل و به خصوص هزینه تولید کالاها افزایش پیدا بکنه، یعنی آثار تورمی در بسیاری از قسمت‌های جهان و به خصوص کشورهای صنعتی داشته باشه که در نتیجه اون احتمال داره که با توجه به مسائل اقتصادی دیگری که وجود داره ما مواجه با کند شدن رشد اقتصادی در بعضی از کشورها و حتی در سایر کشورها مواجه با رکود اقتصادی باشیم، یعنی درآمد ملی کاهش پیدا بکنه و در نتیجه این کاهش درآمدهای ملی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی امکان این هم هست که حتی تقاضا برای نفت و مواد نفتی کاهش پیدا بکنه، خود اون مسلماً به کشورهای تولید کننده نفت هم لطمه خواهد زد.
آقای دکتر شجاعی، به طور مشخص نگرانی‌های فعلی در مورد اقتصاد ایالات متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان چه ابعادی داره و فکر میکنید پیامد کاهش نرخ برابری ارز این کشور در برابر سایر ارزهای معتبر چه باشه؟
بسیاری از اقتصاددانان معتقد هستن که اقتصاد امریکا وارد یک دوران رکود اقتصادی شده، البته اگر که درآمد ملی برای دو دوره سه ماهه به طور پشت سر هم رشد منفی داشته باشه رسما میشه گفت که اقتصاد وارد رکود اقتصادی شده، اما در سه ماهه سوم سال 2007 رشد اقتصادی فقط 6 0.1% بوده و امروز هم بانک مرکزی امریکا اعلام کرد که بسیاری از مصرف کنندگان امریکایی میزان هزینه های خودشون رو به شدت کاهش دادن و فروشندگان اجناس و کالاها شاهد این هستن که تقاضا برای کالاشون پایین رفته و به نظر میرسه که تاثیرش هم بر روی تولیدات صنعتی و غیر صنعتی گذاشته. حتی در بخش خدمات هم با کاهش تولید مواجه هستیم و بسیاری همونطور که عرض کردم معتقدن که ما وارد رکود اقتصادی شدیم که مسلماً اگر بانک مرکزی نرخ بهره‌ها رو باز هم کاهش بده و این کمک‌های بازگرداندن مالیات‌ها توسط دولت فدرال هم انجام بشه، ممکنه که تأثیر مختصری بر روی این روند داشته باشه. اما کاهش دلار در مقابل سایر ارزهای خارجی خودش یکی از عللی است که مطرح میشه برای افزایش بی‌رویه قیمت نفت. بسیاری از کسانی که نگران تورم در آینده هستند به بازار سلفخری نفت وجود آوردن که بتونن قدرت خرید خودشون رو و سرمایه های خودشون رو در مقابل افزایش قیمت ها و تورم و کاهش ارزش پول حفظ بکنن، چون معتقد هستن که نفت بالا خواهد رفت قیمتش روز به روز، چیزش مثل طلا. و خود یکی از عوامل اساسی نگرانی ها و مشکلات همین است که قیمت نفت بالا رفته. اما از سوی دیگه کاهش دلار میتونه آثار تورمی دیگری هم در اقتصاد امریکا داشته باشه و این رکود اقتصادی در امریکا میتونه باعث رکود اقتصادی در حتی کشورهای اروپایی و حتی چین بشه، چون اینها بسیاری از صادراتشون به امریکا میاد و درآمد ملی امریکا که پایین بره تقاضا برای صادرات کشورهای مختلف، کشورهایی که روابط تجاری به امریکا دارن، هم کاهش بده خواهد کرد.
گفتگویی بود با دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان در آمریکا. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب. تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز روز چهارشنبه وارد نهمین روز خود شد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
نهمین روز تجمع دانشجویان دانشگاه شیراز در حالی ادامه دارد که تعدادی از دانشجویان متحسن مشغول مذاکره با معاون رئیس این دانشگاه هستند. ریاست دانشگاه شیراز به دانشجویان قول داده بود در صورتی که دانشجویان به گفته وی منطقی باشند و تجمع را پایان دهند به خواسته های آنان رسیدگی کند. یک دانشجوی دانشگاه شیراز در گفتگو با رادیو فردا گفت که نهمین روز تجمع دانشجویان این دانشگاه آرام بود و تجمع تا رسیدن دانشجویان به خواسته هایشان ادامه خواهد داشت. دانشجویان متحسن دانشگاه شیراز میگویند خواسته هایشان صرفاً صنفی است. با این حال نیروهای بسیج و لباس شخصی که به گفته دانشجویان شیراز حضور محسوسی در تجمع دارند، تجمع دانشجویان را سیاسی دانستند و دانشجویان متحسن را وابسته به نیروها و گروه‌های خارجی معرفی کردند. بر اساس گزارش‌ها 12 تن از دانشجویان متحسن به دادگاه انقلاب احضار شدند و باید فردا پنجشنبه به دادگاه مراجعه کنند. دانشجویان متحسن دانشگاه شیراز خواستار آن هستند که دانشجویان احضار شده به دادگاه انقلاب قادر به ادامه تحصیل باشند و با احکام بازداشت و یا ممنوعیت از تحصیل روبرو نشوند. مهمترین و نخستین خواسته این دانشجویان استعفای محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز است و آنها اعلام کردند که رئیس این دانشگاه فضای دانشگاه شیراز را پادگانی و امنیتی کرده است. بر کناری شورای صنفی فعلی و برگزاری انتخابات شورای صنفی، برچیده شدن دوربین‌های مدار بسته نصب شده در دانشگاه‌ها، فراهم آوردن امکان دسترسی به اینترنت در دانشکده فنی دانشگاه شیراز، تجهیز و توسعه خوابگاه‌های دختران، توزیع غذا در روزهای تعطیل، منصوب کردن سرپرست‌های مناسب برای خوابگاه‌های دختران، جذب استادان کارآمد و پایان دادن به برخورد‌های گزینشی با استادان، امکان استفاده دانشجویان متأهل از خوابگاه استیجاری و تجهیز خطوط اتوبوسرانی برای دانشکده دامپزشکی از دیگر خواسته‌های صنفی دانشجویان دانشگاه شیراز است. یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز در گفتگو با رادیو فردا گفت که کلاس‌های درس در این دانشگاه برگزار می‌شوند، اما بیشتر دانشجویان در کلاس‌ها حاضر نمی‌شوند. وی همچنین گفت نیروهای بسیج سعی در ایجاد درگیری در تجمع را دارند. به گفته فعالان دانشجویی روز شنبه، یک شنبه و دوشنبه درگیری‌های بین نیروهای بسیج و دانشجویان متحسن صورت گرفت. گزارش شده که در این درگیری‌ها یک نفر از دانشجویان زخمی شده است. از روز دوم تجمع تعدادی از خانواده‌های دانشجویان متحسن تلفنی تهدید شدند. مسئولان دانشگاه شیراز ضمن تهدید خانواده‌های دانشجویان از آنها خواستند به فرزندانشان بگویند به اعتراضات صنفی خود پایان دهند، اما دانشجویان میگویند تا رسیدن به خواسته هایشان به این تحسن ادامه خواهند داد.
گزارشی بود از فرین عاصمی. سازمان دفاع از دگرباشان ایرانی برنده جایزه سال 2008 کمیسیون جهانی حقوق بشر همجنسگرایان شده است. مریم اقوامی از تورنتو.
کمیسیون بین المللی حقوق همجنسگرایان جایزه سال 2008 خود را به یک سازمان مدافع حقوق همجنسگرایان ایرانی اهدا کرده است. در بیانیه کمیسیون بین المللی حقوق بشر همجنسگرایان آمده است: سازمان دگرباشان جنسی ایرانی یکی از دو جایزه سال 2008 این نهاد مستقر در نیویورک را در ماه آوریل دریافت خواهد کرد. این نهاد مدافع حقوق همجنسگرایان شجاعت و تاثیرگذاری گروه‌ها و رهبرانی که نقش عمده‌ای در بهبود وضعیت حقوق همجنسگرایان و دگرباشان جنسی که مورد آزار و اذیت و فشار روانی قرار گرفته‌اند ستوده و اعلام کرده است. جایزه امسال خود را به دو سازمان دفاع از همجنسگرایان ایرانی و دگرباشان شیلی اهدا خواهد کرد. آرشام پارسی، مدیر اجرایی سازمان دگرباشان جنسی ایرانی مستقر در تورنتو، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد دریافت این جایزه چنین میگوید:
جایزه فلیپا از طرف کمیسیون جهانی حقوق دگرباشان جنسی هر سال به یک سازمان یا یک اکتیویستی که در راه دفاع از حقوق دگرباشان جنسی فعالیت میکنه داده میشه که مبلغ 5000 دلار هست و این جایزه علاوه بر ارزش مادی که داره ارزش حقوقی زیادی داره و جایزه مشهوری هست در سطح دنیا. خیلی خوشحال هستیم که این جایزه را امسال به ایرکیو دادند. سازمان ما در سالی که گذشته فعالیت‌های خیلی زیادی کرده در ارتباط با پناهجویان و مسائل حقوقی دگرباشان جنسی و به عنوان سازمانی که فعال است در این زمینه و اقدامات مثبتی کرده شناخته شده. به دلیل اینکه ایرکیو در حال حاضر تنها سازمانی هست که به مسئله دگرباشان جنسی می‌پردازد، ناچار هستیم که به مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و مسئله پناهندگی اونا بپردازیم. در سالی که گذشت ایرکیو موفق شده که بیش از 80 نفر رو کمک کنه از پناهجویان که اقامت بگیرن و 90% اونها به کانادا میاد، 10% به امریکا و 10% به کشورهای اروپایی. مجله‌ای که داریم اطلاع رسانی می‌کنه از نظر فرهنگی، ادبیات دگرباشان، از مسائلی که برای رفع همجنسگرایی چیزی وجود داره. مشاورهای مختلف داریم با بچه‌هایی که مشکل دارن با خانواده‌هاشون، سعی می‌کنیم که مشاوره بهشون بدیم. مسائل حقوقی که اگر دستگیری اتفاق بیفته یا این کسی محکومیتی داشته باشه در دادگاه، سعی می‌کنیم پرونده‌های اونها رو پیگیری بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم، جلوگیری کنیم از شکنجه یا اینکه کمیت هایی که ممکن است مرگ در پی داشته باشه.
آرشام پارسی در بخش دیگری از گفتگوی خود در مورد تلاش های سازمان دگرباشان جنسی ایرانی برای بهبود وضعیت پناهندگان در برخی از کشورهای اروپایی و چالش های جدی دگرباشان جنسی در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
سازمان دگرباشان جنسی ایرانی تصمیم داره که در آینده نزدیک کمپینی رو راه اندازی کنه برای جلوگیری از پاس فرستادن پناهجویان دگرباش به ایران. پاس سفر خواهیم کرد و با نمایندگان پارلمان در کشورهای ایتالیا و هلند و بلژیک ملاقاتهایی داریم که امیدوار هستیم بتونیم مشکلی که اروپا در حال حاضر باهاش روبرو هست رو یک بار برای همیشه برطرف کنیم. منظور ما این نیست که هر روز اونا محکوم به اعدام و شکنجه میشن. گزارشی به دست ما رسید که تعداد زیادی از دگرباشان در اصفهان باز دستگیر شدن برای مرتبه دوم، دسترسی به وکیل ندارن، نیروهای امنیتی اونا رو به پزشکی قانونی فرستادن. نگرانی های ما خیلی زیاد هست، ممکن هست اثبات کنن که اشتباهات جنسی داشتن، حکم مرگشون صادر بشه. برای کسانی در خارج از کشور هستن ممکن هست اتفاقاتی ایجاد بشه و خانواده‌شون تحت فشار قرار بگیرن. زمانی که داخل ایران هستن ابتدایی ترین حقوقشون رو هم ندارن، نمیتونن آزادن اون چیزی که هست باشند. زمانی هم که از کشور فرار میکنن از حقوق پایه‌ای خودشون محروم هستند. دولت‌های اروپایی معمولاً درخواست پناهندگیشون رو به سختی قبول میکنن. خیلی از پناهجویان هستن که در معرض خطر بازپس فرستادن به ایران مواجه میشن.
کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر همجنسگرایان آرشام پارسی را ندای قدرتمند دفاع از حقوق دگرباشان جنسی ایرانی نامیده و این سازمان را عامل مهمی در فراهم آوردن کمک‌های ضروری برای دگرباشان جنسی ایرانی که در معرض خطرهای جدی قرار دارند خوانده است. مریم اقوامی، تورنتو.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
در ایران با وجود قوانین سختگیرانه پوشش اسلامی و کنترل شدید پلیس امنیت اخلاقی، جوانان بسیاری به دنبال مد و فشن هستند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی در این مورد تهیه کرده که برگردان آن را از مانیا منصور میشنوید.
در ماه‌های اخیر مقامات ایرانی با شدت با کسانی که حجاب اسلامی و قوانین لباس پوشیدن اسلامی را رعایت نمی‌کنند برخورد کردند، اما نتوانستند مقابل زنان و مردانی بایستند که تا حد امکان از مد پیروی می‌کنند. در حقیقت هرچه بیشتر مقامات برای رعایت لباس پوشیدن مورد نظر خودشان به مردم فشار می‌آورند، آنها بیشتر به مد و فشن شخصی خود روی می‌آورند. علی محمدی و یا آنطور که خودش دوست دارد صدایش کنند علی ام، میگوید او بیشتر حقوق خود را خرج لباس‌های مارکدار، مدل موی خود و کرم‌های پوست گران قیمت می‌کند. او تنها یکی از خیلی ایرانی‌هایی است که جدا از لذتی که از پیروی از فشن و مد می‌برند، این کار را به عنوان نوعی اعتراض به قوانین لباس پوشیدن اسلامی انجام می‌دهند. علی ام طی یک مصاحبه تلفنی از تهران با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید درست قبل از این مصاحبه من موهایم را یک مدل جدید کوتاه کردم و ابروهایم را نیز درست کردم. در صدای او نوعی طنز و نوعی غرور احساس می‌شود. در ایران قوانینی وجود دارد که زنان و مردان مجبورند در مورد لباس پوشیدن آنها را رعایت کنند. در غیر این صورت احتمال بازداشت شدن، مجازات شدن و حتی زندانی شدن در مورد آنها وجود دارد. در هفته‌های اخیر پلیس منصوب به پلیس امنیت اخلاقی در این مورد بیشتر سختگیری نشان می‌دهد. زنان باید حجاب کامل داشته و مردان نمی‌توانند بلیزهای آستین کوتاه پوشیده و یا کروات بزنند. مردان اجازه ندارند ابروهای خود را درست کرده و یا به سبک غربی موهای خود را کوتاه کنند. در حالی که پلیس امنیت اخلاقی اغلب مردمی که به نظرش لباس و موی سر ناشایست دارند را میگیرد، علی ام با شهامت میگوید برای او مهم نیست. او میگوید میلیون ها نفر مثل او هستند و فشن بین المللی را از طریق ماهواره ها، کانال های تلویزیونی، مجله ها و از طریق سفر به خارج از کشور دنبال میکنند. علی میگوید او و دیگر ایرانی های پیرو مد مانند او در جاهای عمومی با لباس اسلامی ظاهر میشوند، اما در جاهای خصوصی آخرین مد لباس و مدل مو را به نمایش میگذارند.
عمدتاً اصلا فشن تی وی نگاه میکنم، اف من نگاه میکنم، ورلد فشن نگاه میکنم، کانال فشنی که روی ساتلایت هستش و خیلی دوست دارم نگاه میکنم همیشه. برندی که دوست دارم دولچه گاباناست. بعد عمدتاً هم خب لباس هایی که بخرم سعی میکنم بر اون اساس باشه، حالا یا از خود دولچه گابانا باشه، که میگم همین دیشب هم من یه دونه کتونی دولچه گابانا گرفتم که لیمیتد ادیشن 2008ش هستش، رنگش نقره‌ایه و کنارش خطای قرمز داره.
علی ام در تهران در نمایندگی یک کمپانی معروف اروپایی که کرم‌های پوستی و اشک می‌فروشد کار می‌کند. او می‌گوید می‌تواند از بوتیک‌های شیک و گران قیمت در تهران خریداری کند و برای هر بار کوتاه کردن موهایش $100 بپردازد. تهران پر از بوتیک‌ها و فروشگاه‌هایی است که لباس‌هایی به سبک غربی از جمله تاپ‌های باز و شلوارهای تنگ می‌فروشند، اگرچه فروش این مدل لباس‌ها ممنوع است. علی ام میگوید بسیاری از کمپانی‌های معروف چون کریستیان دیور و ورساچه بعضی از لوازم خود را در ایران می‌فروشند، اما لباس‌هایشان را نه. ظاهراً هیچ چیز نمی‌تواند ایرانی‌هایی را که می‌خواهند بر طبق مد لباس بپوشند از این کار باز دارد. نه قوانین محدود کننده، نه پلیس امنیت اخلاقی و نه حتی قیمت‌های گزاف مارک‌های معروف. بر اساس گفته‌های علی ام، آنهایی که نمی‌توانند $600 پول بابت یک جفت کفش با مارک معروف بپردازند، می‌توانند به راحتی بدل آن را با $60 بخرند، عین همان لباس‌ها، بلیزها و کت‌ها. بعضی از زنان ایرانی می‌گویند آنها دارای دو زندگی هستند. یکی از آنها به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت ما وقتی سر کار می‌رویم با قوانین اسلامی لباس می‌پوشیم، اما در جمع‌های خصوصی علایق و خواسته‌های خودمان را دنبال می‌کنیم. به عنوان مثال بلیزهای بیاسین می پوشیم، گردنبندهای رنگی می اندازیم و شلوارهای کوتاه می پوشیم. ایرج جمشیدی، یک خبرنگار مستقل ایرانی، می گوید خیلی از ایرانی ها، مخصوصا کسانی که در شهرها زندگی می کنند، از اینکه مقامات در زندگی خصوصیشان دخالت کنند نگران شدند. بسیاری از مردم قوانین را تا آنجا که می توانند نقض می کنند به خاطر اعتراض به این قوانین و محدودیت های دیگر اجتماعی. ایرج جمشیدی می گوید
پوشش ها من نتونست با دستورالعمل از حالتی به حالت دیگه در بیان، تا شاید هم در بعضی از موارد نتیجه عکس داشته، یعنی به نشانه اعتراض حتی پوشش ها در واقع کمرنگتر هم شده نسبت به قبل. این نشانه مقاومتی که وجود دارد در برابر این دستورالعمل ها.
نیلوفر که 23 سال دارد و ساکن تهران است میگوید او به وسیله پلیس امنیت اخلاقی در یک مرکز خرید دستگیر شده به خاطر شلوار کوتاه و روسری کوچک و رنگی که موهایش را نشان میداده است. نیلوفر میگوید او را به مرکز پلیس برده و از والدین او خواستند تا برایش مانتوی بلندی بیاورند و بعد از دادن تعهد او را آزاد کردند و تا به امروز دوباره دستگیر نشده است.
اونقدی هم رعایت نکردم ولی برام پیش نیومده که منو بگیرن، چون من کمتر مسیرام جوریه که کمتر تو خیابون راه میرم، معمولا توی ماشین اتوبوس و اینا معمولا این اتفاق برای کسی میفته که مثلا دارن راه میرن تو خیابون.
آقای جمشیدی میگوید مقامات برای کنترل اجتماع فشار خود را اخیراً زیاد کردند، اما وضعیت در ایران ساده نیست. جامعه ایران با کوچکترین جرقه منفجر خواهد شد.
گزارشی بود از مانیا منصور.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در آستانه فرارسیدن سال نو، یک بنیاد خیریه در تهران فاطمه معتمدآریا، بازیگر سرشناس سینمای ایران، را به عنوان اولین سفیر فرهنگی خود انتخاب کرد تا بتواند بیشتر از گذشته کمک‌های مالی و توجه مردم را به مسئله فقر و کمک به نیازمندان جلب کند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید در گفتگویی با دکتر فاطمه دانشور، مدیر عامل بنیاد خیریه مهرآفرین.
فاطمه معتمدآریا، بازیگر سرشناس ایرانی، به عنوان اولین سفیر فرهنگی از سوی بنیاد خیریه مهرآفرین معرفی شد. دکتر فاطمه دانشور، مدیر عامل مؤسسه مهرآفرین، در مراسمی که به همین مناسبت در روز یکشنبه برگزار شد، گفت اگر بخواهیم فقر به صورت ریشه‌ای ریشه‌کن شود، تنها باید کار فرهنگی صورت بگیرد و معرفی یکی از شاخص‌ترین چهره‌های سینما به همین دلیل است. خانم دانشور در گفتگوی خود با رادیو فردا نیز در این باره گفت:
مؤسسه خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست رو که بچه ها و مادران این خانواده ها هستند رو تحت پوشش داره. وقتی که ما دقیق شدیم توی این خانواده ها و وضعیت اینها رو مطالعه کردیم، ضمن این که فعالیت های حمایتی میکنیم این خانواده ها رو، فکر دیگه ای که به ذهنمون رسید درمان در واقع فقر، این بیماری مهلک جامعه است. برای درمان فقر کار فرهنگی اصولی ترین کاریه که میتونه ریشه این بیماری رو به خودش کنه. ما در واقع میخوایم یک فعالیت خیلی بزرگ و گسترده رو شروع کنیم، فعالیت فرهنگی برای مبارزه با فقر.
از خانم دانشور درباره علت انتخاب خانم معتمدآریا و کارهای اجرایی که از این پس بر عهده ایشان است پرسیدم.
علت انتخاب خانم فاطمه معتمدآریا این بود که ایشون بسیار روحیه نیکوکاری دارن و توی فیلم‌هایی هم نقش آفرینی کردن که اکثرا به این موضوع نزدیک بود. مردم و میهمانان خیلی استقبال کردن. سایر کشورها این اقدام رو قبلا انجام دادن، توی بنیادهای نیکوکاری خودشون معرفی کردن، ولی توی ایران این اولین اقدام هستش که یک بنیاد نیکوکاری اقدام به معرفی سفیر میکنه. الان ایشون خودشون علاقه من هستن و ما هم حمایتشون میکنیم، ضمن این که انجمن بازیگران ایران، انجمن کارگردانان ایران و بسیاری از انجمنهای دیگه یونیسف از ایشون حمایت میکنن. فعالیتهایی که قرار ایشون انجام بدن سفرهایی هستش که در داخل کشور انجام میدن برای رسوندن پیام مهرآفرین، سفرهایی که به کشورهای خارج انجام میدن، همگی در راستای رسوندن این پیام و جذب حمایت ها و کمک های ملی و انسان دوستانه از هر جای دیگه دنیا برای این کودکان هست.
گزارشی بود از کیانوش فرید و گفتگوی با دکتر فاطمه دانشور، مدیر عامل بنیاد خیریه مهرآفرین. شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. هیئتی از تهران برای دور جدیدی از مذاکرات با مقامات آمریکایی درباره امنیت عراق وارد بغداد شد. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده بانک‌های ایرانی را به پنهانکاری مالی متهم کرد. بریتانیا، فرانسه و آلمان از پاسخهای ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کردند. ایران میگوید از این به بعد تنها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکره خواهد کرد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت مصمم است مذاکرات صلح را از سر بگیرد. دولت آمریکا خواهان امضای فوری قرارداد همکاری اتمی دهلی و واشنگتن است. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دید.